بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. شیخ اعظم در استدلال‌های خودشان برای زمان استدلال کردن به روایتی که دارده که حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، همانطور که دم مسلمان حرامه مال مسلمان هم حرامه. استدلال به این حدیث برای زمان، نه تنها حکم تکلیفی برای حرمت، بلکه گفتن دلالت بر زمان داره. بعد آیت الله از آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن که آیه روایت فقط دلالت داره بر حرمت تکلیفی. امام رضوان الله علیه در جواب فرمودن که در افتکاز متشرع، در ذهن متشرعه این بوده که نفس مسلمان، دم مسلمان هدر نباید بره و در نفس مسلمان، دم مسلمان احترام داره. بنابراین دلالت داره این هم بر حکم تکلیفی که حرام است دم مسلمان، هم دلالت داره بر حکم وضعی، اگر دم مسلمان ریخته شد قصاص داره، دیه داره. چون دلالت داره بر هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، تشبیه هم شده که حرمت مال مسلمان مانند حرمت دمشه، اقتضا میکنه به این که هم حکم تکلیفی حرمت مال مسلمان و هم زمان که حکم وضعیه. بعد از آن فرمودن که دو تا اشکال اینجا شده بر این استدلال. امام رضوان الله علیه فرمودن دو تا اشکال شده بر این استدلال ما. در صفحه 419 جلد اول کتاب ایشان فرمودن که دو تا اشکال شده بر این که چون ما میخواییم استدلال کنیم حرمت و مال مسلمان که حرمت دمش، مال مسلمان مال اعم از عین است و منفعت، حتی مال میخواییم بگیم اعمال حرم شامل میشه. اگر یک نفر یک حری را اجیر کرد برای یک کاری، بعد این اجاره فاسد شد، اگر صحیح بود در مقابل عمل اون حر باید اجرت بده دیگه، اگر صحیح بود. حالا فاسد هم شد این اجاره، باز باید اجرت اون حر را بده. چون برای اینکه این گفتیم قاعده اینه که کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، اگر صحیح بود در مقابل عمل حر باید اجرت مسمات را بده. حالا که اجاره فاسد بود در مقابل عبنده ها رو بایستی نه اجرت مسمات، اجرت المثل رو باید بده. بله، خب روایت بنابراین هم شامل اعیان، هم شامل منافع، هم شامل عمل حر، هم شامل غیر عمل حر رو اینطور. اما اشکال شده بر شمول به عمل حر، از دو نفر نقل میکنن. اشکال اول گفتن که به عمل حر مال نمیگن، این بگه حرمت و مادل مستنی که حرمت دمه، به عمل حر چون مال نمیگن از این جهت این خبر شامل اعمال حر نیست، اعمال نیست. ما دو چیز میخوام بگیم، هم اعیان، یعنی دو چیز، هم منافع و هم اعمال. منافع را گفتیم، آره منافع مستوفات و غیر مستوفات، اما عمل را هم ما میخوایم بگیم مستشکل میخوایم بگیم. نصیر حدیث شامل عمل حر نیست، برای اینکه عمل حر مال نیست. امام فرمان این را از هدایت و طالب نقل کنن، در پاورق نوشته این کتاب رو بنده ندارن. هدایت و طالب مال کیه نمیدانم، هدایت و طالب نه قنیت و طالب. بله، از هدایت و طالب نقل میکنن که گفته که این حدیث حدیث طالب صفحه 220. بله. اشکال شده به این که عمل خور لیست به مال مال نیست. اشکال دو از آخوند خراسانی در حاشیه که این رو ما داریم گفته ادله منصرف از اعمال خور، از عمل خور منصرفه. اگر نه تو من الان در ید مثلا الان ما در دلیل ها رو به هم قاطی نمی کنیم، ما الان در ید صحبت نمی کنیم. الان صحبت ما در حدیث دیروزه، حرمت و معادل مسلم که حرمت دمه مادر. حالا همین صحبت در این مستشرن، صحبت در این داره. مستشرن میخواه بگی بینید که به عمل حر مال نمیگن، بنابراین در اجاره فاسده که عمل خور تحت اختیار شما قرار گرفته و از اون استفاده کردید، حدیث شامل اون نیست. بله، بحث در اینه. هدایت و طالب با نداریم، از اونجا اشکال نقل میکنند. دوم اشکال از آهد خراسانیه که انصراف داره ادله از عمل خور. امام از هر دو جواب بدن. یعنی اولا عمل خرم ماله، کسی که کسی را اجیر میکنه برای یک کاری، خب پول داده که اون شخص را این کار بکنه دیگه، کار اون شخص مال حساب میشه. اگر بخوایم اموال این شخص حساب کنیم، از جمله چیزایی که جزء اموال این شخصه، اجاره بسته که زید خیاط نجار یک ماه برای این کار بکنه، جزء اموالش حساب میشه. بنابراین کی گفته به این که عمل خور مال نیست؟ حتی اگر اجاره مگر نباشه، ایشان میگن یک خور کسوب، کسوب یعنی کسی که کس میتونه بکنه. یک خور کسوب شما آوردی در اینجا حبس کردی، معطل کردی 10 روز، که اگر آزاد بود روزی 100,000 تومان مثلا در می آورد، شما ضامن هستید، برای خاطر اینکه شما احترام مال مسلمان اقتضا میکنه که هم تکلیفاً حرام باشه و هم زمان داره دیگه. بنابراین بله، در باب قسم این هست که اگر کسی یک خوری را قسم کرد، یک سال یک ماه نگه داشت، این ضامن اون اعمال اون حر هست. بعضی گفتن نه، چون اعمال حر گفتن تحتیت قرار ده بگیری، اما نه اینطور نیست. برای خاطر این حر اگر آزاد بود هر قد بسید کسب بکنه، شما ضامن هستید، برای اینکه شما باعث شدید به اینکه این از کسب و کارش باز بمانه. همین بنابراین اینشان فرمانده خیر عمل حرم جز اموال حرمت و مال المسلم که حرمت دمه شامل میشه، به عمل حرم شامل میشه. خورا دیه جداست. یعنی ما عمل داریم، عملی که انجام میداد اگر آزاد بود، شما آورده اگر اون رو حبس کردی، ضامن اون اندازه درآمدی که از کسب و کار داشت، اون اندازه رو شما ضامن هستید. اون ادله که دال است بر زمان در باب قصد، یا اون دلیلی مثل مانعنوفی اقتضا میکنه شما مال مسلمان رو ضامنی، اعم از این کن مال عین باشه یا منفعت باشه یا عمل باشه. این نسبت به جواب اشکال اول. از بازگر علیت رفت، باز رفت سراغ علیه. میگم علیت واسه نمی کنیم، ما صحبت رو میکنیم چند تا فکر، ما صحبت دلیل های جدا جداست، ما در علیت واسه نمی کنیم، هر چند همون هم شامله، در اون واسه نمی کنیم، ما در حرمت و آلوز که حرمت دمه داریم بحث بکنیم. امام اینی میخوان میفرماید، فرمان این حدیث شامل عمل حرم است. اون اشکال اول مال هدایت و طالب، گفت به عمل حرم مال نمیگن. اشکال دوم که آخوند و خراسانی گفته که این حدیث انصراف داره از اعمال حرمت و مال مسلم که حرمت دمه، این را شامله. حالا بگو منفعت را شامله، اما عمل حر شامل نیست، این انصراف داره از عمل. امام این قبول نمی کنه. به چه دلیلی؟ برای خاطر که گفته مال، اون چه عرفاً مال حساب میشه، این هم مال حساب میشه، منافع این هم مال حساب میشه، عمل و حر کسوب حر ریشگر آزاد باشه چقدر در میاره، اونا مال حساب میشه دیگه، مال حساب میشه. مثلا در باب زکات، کسی که میتواند از حساب عمل خودش خرج خودش در بیاره، این مستحق زکات نیست، برای که معونه سالش این ماله که دیگه اون عملش که با اون عمل در میاره دیگه. خلاصه اون عمل انسان، عمل مقصد آدم های کسوب که هنرمندن، کار میکنن، به کارشان پول در میارن، عمل اونها یک نوع تمول و مال برایشان حساب میشه. خب نه، مال را تشبیه کرده به دم، گفته حرمت و مال المؤمن، مال را تشبیه کرد مال، نه مال را تشبیه کرده به دم، گفته حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، مال را داره. چرا نیست؟ عمل مال، صحبت در همینه، صحبت در اینه که عمل مال یا نه. یک شخص کسوب است و با عملش میتواند، یک نفر که میتواند با عمل خودش پول زیاد در بیاره، خب این مالدار. این نمیگن فقیره، اینجا آدم فقیر نمیگن، این آدم نگه مالداره. فقیر به کسی میگن که نمیتواند کار بکنه، اما کسی که قدرت بازو داره، هنر داره، میتونه خیلی مال در بیاره، این نمیگن فقیر، فقیر بهش نمیگن. بنابراین خود اون عمل حر مال حساب میشه، اینه میخوایم بگیم. خب بعد حالا امام کم کم در آخر بحث فرمان، بالاخره ما اون چرا که میخواستیم از این حدیث استفاده نمیتونم بکنیم، چون میدونیم بحث ما در چیه؟ بحث ما اینه که بی فاسد شد، اجاره فاسد شد، بحث ما اینه میخوام بینیم اون شخصی که این مال در تحت یدشه با بی فاسد، این عین داریم، منفعت مستوفات داریم، منفعت غیر مستوفات داریم، عمل هم داریم، اینا رو داریم. تمام اینا رو میخوام بینیم که شخص اگر بی فاسد، اجاره فاسد شد، این ضامن یا ضامن نیست. امام میفرمان به این که در عین حال ما نمیتونیم از این استفاده کنیم که منفعت غیر مستوفات را ضامنه، برای اینکه میگه حرمت مال مسلمان که حرمت دمه، وقتی یک منفعت داشته که این استیفا نکرده، این در مال اون تصرف نکرده. اگر مثلا همون شخصی که حالا در تحت اختیار شماست، اگر اون شخص افتاد مرد، خودش شما ضامن نیستید، خودش مرد به آفت سماویت، مثلا مرد یا حتی انفه مرد، آفت سماویت سیل آمد بردش، حتی انفه خود به خود مرد، شما نمیتونید بگید شما ضامن هستید. ما فوقش بگیم اونجا که اتلاف از طرف شما، شما اتلاف کردید یا تصویبه، شما سبب تلف شدید. بله شما اگر سبب تلف حساب کنن شما را، از در منفعت مستوفات شما سبب شدید که اون تلف شده اون منفعت، بله. اما منفعت غیر مستوفات نمیتونیم بگیم. اگر اتلافه آفت سماویهی به وجود بیاد، مثلا حتف انفر، نمیتونیم نرو بگیم. خلاصه تردید بکنه در این که این حدیث شامل منافع غیر مستوفات باشه. و امام از اون حدیثی که قبلا خواندیم، حدیث علالیت را، بله شامل میتونستونی چی تحت ید شما فوت بشه، چه این باشه، منفعت مستوفات باشه، منفعت غیر مستوفات که میتوانستید استفاده کنید و نکردید، بله علالیت شامل همه اینا شاید بشه. اما این حدیث ایشان تردید بکنه شامل منافع غیر مستوفات میگن نمیشه. این بله این حدیث میگن تقریبا اطلاف را خوب شامله، بله تشکیش کرکی نداره، اطلاف یا تصویبی اگر باشه بله سبب باشه برای اطلاف، اما اگر منفعتی تحت ید شما فوت نشده غیر مستوفاته، یعنی شامل باشه حدیثه. بله منفعت مستوفات یا غیر مستوفات؟ نه غیر مستوفات این حدیث شامل نیست، اما حدیث علالیت بهترین دلیل حدیث علالیت. شیخ این رو فرموده، اشکال به شیخ داریم. شیخ اینجا استدلال کردن به چند چیز. ببینید شیخ فرمان به این که بله دلیل احترام مال مسلمان، همین بود که عرض کردم. اینی که گفتیم احترام آل مسلمان، دیگه ما تا کجا پیش بریم؟ حدیثی خواندیم، بله بگیم به این که اعیانم هست، منافع مستوفات هم هست، یک عمل حرم هست، اما منافع غیر مستوفات چه؟ شیخ بخواه بگیم شامله، امام میگن نه. و انه لا یحل الا ان تیم نفسه، اینم حکم تکلیفی را میگه، برای شیخ میگه بله. و انه حرمت مالک و حرمت دمه، بله. لا یصل الذهاب حق احد، بله همه این را شیخ استدلال میکنه برای منافع مستوفات غیر مستوفات، بله این نه. ما در این آخری ها قبول نداریم، ما در احترام مال مسلمان ها منافع غیر مستوفات کامل نمیشه. لا یحلو که اصلا حکم تکلیفی ظاهرش کن، وضعی نمیخوا بگه لا یصل الذهاب حق احد، هم باز همینطور. بعد برن سراغ ادله نفی ضرر. خب باعث بنست، باعث اون اطلافه. اگر باعث شما عرفن باعث بشمارن که این باعث شده، این همون اطلاف بشه تقریبا، این اطلاف کرده، شکی نداریم. میخوام این خود حدیث دلالت داره برای اینکه اگر شما باعث نشدید ولی منافع در تحقیل شما سن فوت شد، حدیث عدلیت شامله، ولی این دیگه حدیث حرمت مال مسلم مشکل شامل بشه. خلاص این چند که شیخ بگه، این حکم تکلیفی میگه. بعد رفت سراغ ادله نفی ضرر، دقت کنید، میمانه برای شنبه، اما دقت کنید در مقدمه مطلب. شیخ انصاری تمسک کرده به ادله نفی ضرر. ادله نفی ضرر روایاتیست در باب دوازدهم از ابواب کتاب احیای موات. یک کتابی است یا ابوابی است در احیای موات. این در اون که وسایل بنده دارم جلد 20 جلدیه، در جلد 17 همشه، ابواب احیای موات. در باب 12 از ابواب احیای موات احادیث لازرر و لازرار را اونجا ذکر کردن. باب 12 که قاعده لازرر که ما دونیم از اون روایات گرفته شده. این یک بحث. بحث دوم این است که آیت الله خوی استدلال کرده در اینجا به سیره، نه به این روایات. حتی میگه این روایات دارد ندارن که عرض کنه. سیره میان مسلمان است. اگر کسی باعث بشه، نه تنها اطلاف ها، وسیله بشه، مانع بشه. کسی اگر مالک از تحت گردش آمد، منافع اون را استیفا بکنه، استیفا نکنه و به اون نسبت داده بشه، یا این را یا عمل هر را سیره اقتضا میکنه. چرا؟ برای اینکه باعث ضرر شده، سیره اقتضا میکنه. هر کسی باعث ضرر بر کسی بشه، این زامنه. خلاصه عمده سیره، سیره است. سیره اقتضا میکنه هر کسی باعث ضرر کسی بشه، این زامنه. این هم بالاخره این عقد فاصله اونجا که مثلا جاهل باشه خود اون شخص آخذ، ولی اون دهنده با یه عالم باشه، اونجا رو فرد اعلا شد. اگر این جاهل به فساد عقد باشه ببره یا عالم فساد عقد باشه، خب اینجا این تحت در تحت ید این هم این از بین بره زامنه، هم منافع مستوفات هم منافع غیر مستوفات. عرفان میگن که این ضرر، اینه میگن ضرر زده است. آیت الله از خویی هیچ کنم از ادله قبول نداره، حدیث عدلیت هم از سند خدشه کرده، فقط خواهر به اینکه سیره اقتضا میکنه، سیره بین اقلا اقتضا کنیم که زامن باشه، سیره میگنه، دقت کنید، نه عدله این نفی ضرر روایات، سیره اقتضا میکنه. امام رضوان الله حرف سوم بگیم اینا مطالعه کن برایشم. امام رضوان الله قائلا به این که این حکم حکم حکومتیه که پیغمبر صلی الله علیه فرمودن لا ضرر و لا ضرار، حکم حکومتی است. ایشان یک نوع حکم دیگه قائلن برای پیغمبر ائمه، یک احکامی دارن، احکامی که مردم امر کنن نه نه چال، حالا اون حکم واقعی است که حکم ظاهری است یا حکم اضطراری است، اما جایی هم یک حکم حکومتی دارن. اینکه پیغمبر فرمود که به اون شخص برو درختای سمرت ابن جندب، این درخت داشت در خانه اون انصاری بدون اجازهش میومد وارد میشد. هرچه اون مرد انصاری میگفت اجازه بخوا یا الله بگو چه بگو، قبول نمیکرد. رب به پیغمبر شکایت کرد، پیغمبر خواستشو گفت که درختای ما رو شماست، ولی خب حیات ما رو فلان کسی، شما میری سراغ درختای خودت، باید یا الله بگه اجازه بگیری بری. این سماجت خرج داد، گفت نه درخت مال من است و میرم، این حق نداره. پیغمبر فرمودن برو درخت رو بکن، اقنعها ورم علیها فانه لا ضر ولا ضرار. امام فرمان حکم حکم حکومتی، ما نمیتونیم از این مطلب چیزی در جاهای دیگه برای خودمان استفاده کنیم، اون طوری که عدل نه ضرار باشه به درد ما میخوره در همه جا، رو در مدلولش هم حرف داریم، اما اگر نخیر اون نباشه حکم حکومت باید. بس امام میگه این حکم حکومتی در مانعرفی به درد نمیخوره. آیت الله خلقوی رفتن سراغ سیره اوغلا و این عدل نفع ضرر را قبول نکنه، که سیره اوغلا یکی از که شیخ انصاری داره در اینجا و قبول کرده عدله نفع ضرر و ضراره، که توضیح اینها انشالله روز شنبه، روز چهارشنبه است امروز. در چهارشنبه مطالب اخلاقی، گاه سیاسی مطالب لازم. حالا من یک چیزی از نهج بلاغه عرض کنم، بعد مطلب عرض کنم. در نهج بلاغه در کلمات قصار شماره 70 حضرت امیر علیه السلام فرمود من نسب نفسه للناس اماماً فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولی یکون تعلیمه به سیرته قبل تعلیمه به لسانه، و معلم نفسه و معدبها احق بلی اجلال من معلم الناس و معدبهم. این برای ما یک درس بزرگیست، هر کسی که خودش را پیشوا حساب بکنه و در هر پستی باشه، در هر پستی باشه، کسی که خودش را پیشوا حساب بکنه. بله، من نسب نفس خود الناس امامن، معلمی است در یک مدرسه، رئیس یک کارخانه است، رئیس یک جایست، فرق نمیکنه هر کی کرد، که پیشوا حساب بکنه، یعنی ادعا داره مردم از او پیروی کنند. این فلیبدأ به تعلیم نفس قبل تعلیم غیره، اول باید خودش بسازه بعد دیگری بسازه، ولی یکون تعدیبه به سیرته قبل تعلیمه به لسانه، قبل از اینکه با زبان تعلیم کنه با سیره خودش باید تعلیم کنه. ولی یکون تعدیبه تعدیب، ولی یکون تعدیبه به سیرته قبل تعدیب لسانه، وقت میکنه به معلم و نفسه و معدبه ها، اگه از خودش را بسازه احق بل اجلال من معلم الناس و معدبه هم، هر کس خودش را بسازه بله، و معلم و نفسه و معدبه ها احق بل اجلال من معلم الناس و معدبه هم، چون این سخت خود ساختن از گفتن برای مردم خیلی مشکل تره بله، و معلم و نفسه و معدبه ها احق بل اجلال من معلم الناس و معدبه هم. این حدیث برای ما. اما دو تا مطلب داریم، یک مطلب این که روزنامه ها میخوانید که در خارج و از جزو خارج نشین ها، حالا سه اونها یک افرادی هستن که از ایران رفتن و جزو مطرفین بودن و چی بودن چی بودن، اهانت به ائمه علیهم السلام اطراف اونا، چون فرهنگ اونا چقدر به فرهنگ اسلام آشنایی دارن، چقدر شناخت از ائمه دارن، خب معلومه دید، چون برای اینکه هر چیز شناخت لازم دارن، اهانت کردن به ائمه علیهم السلام. این شکی نداریم به این که مثل اون جریان سلمان رشدی و امثال اون، شکی نداریم که طبق روایات ما سب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سب فاطمه زهرا سلام الله و سب ائمه علیهم السلام ارتداد و هر کسی که مرتد شد دیگه من مرتد کنم، این شکی در این نداریم و از این جهتان محکوم به ارتداد می باشد. مطلب دیگه مسئله بحرین، آقا بحرین به تاریخ مراجعه کنید، پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه که نوشتن برای دعوت سلاطین به اسلام، در اون زمان یک نامه نوشتن برای امیر بحرین، این اهمیت بحرین رو همون موقع میرسانه. در سال 8 هجری که پیغمبر خدا به 30 تا از سلاطین و عمرا نامه نوشتن، یکی مال ایران بوده، یکی مال روم بوده و دقیقه در حدود 30 تا. مکاتب پیغمبر را مطالعه کنید، داره میبینید مکاتب الرسول چند تا کتاب داریم فارسی عربی، یکی مال این آقای احمدی میانج رحمت الله علیه بود که چند جلد مکاتب پیغمبر. خب این یکی از کارهای سیاسی پیغمبر اسلامی که در اون روز وقتی این آیامت قول یا ای هنداس رسول الله علیکم جمیعا، پیغمبر خدا نامه نوشت برای سلاطین و به وسیله قاصدها فرستاد. یک نامه برای سلطان بحرین، امیر بحرین نوشتن. خب نامه رو قبول کرد تا حدی، چند نفر مسلمان شدن. بحرین یکی از کشورها بود، بعدم وقتی اسلام وسعت پیدا کرد بحرین جد قلم رو کش جز قلم رو به حکومت اسلامی بود دیگه، هر کسی که حاکم اسلام بود بحرین هم جز قلم رو به حکومت هم بود. علمای زیاد هم از بحرین برخواستن، علمای زیادی از بحرین برخواستن. خب این هم معلوم است که به تاریخ دار کردید صاحب حدایق و همه یکش شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی همه اهل بحرین هم دیگه، نسبت بحرین رو بحرانی میگن. در سائن بود، این جز ایران بود، جز ایران بود بحرین، جز ایران بود تا زمان این طاغوتی که طاغوت اخیر محمد رضا خان، این رو بحرین رو داد به خودشان. یک رسمی بود به این که رسم ها در مملکت ها بود شهرها خیلی تحول پیدا کرده. یک مدت مثلا رئیس قبیله هر کار میکرد در باره قبیلش، در باره ایزش و سرزمینش رو اینو اختیار داشت، مردم اختیار نداشتن، مردم در دست اون رئیس قبیله مثل برده بودن. بیدن بعد شکل سلاطین به وجود آمدن، سلاطین هر عهد و پیمانی، نامه، قولی، قراری، اینا همشان سیاست داخلی و خارجی همش با سلاطین بود. مردم اطلاع نداشتن، اختیار هم نداشتن. این هم یک دوره طولانی است که ایران ما هم همین گرفتار همین موضوع بود دیگه، تا بالاخره امام رضوان الله علیه یک خطبابی کردن بسیار مهم اسلامی. اون است که اصل مردم هست، اصل مردم هست، نمیشه در سرنوشت مردمی کسی دخالت کنه، مخصوصا کسی که ظالم است و استکبار فلا فلا. خیلی خوب کرامت انسان اختزا میکنم، انسان خودشان سرنوشت خودشان در دست داشته باشن، اما یک شخص دیگری بیاد سرنوشت یک مردم به دست نمیتونه. اونا با زر و زور و تزویر سرنوشت مردم در اختیار داشتن و ساخت و باخت های داشتن. این تلسیتا امام رضوان الله علیه این که اصل مردم است و مردم سالاری کلمه بوده، کلمه اون انبیاست، انبیا که قیام میکردن بیاستن سراغ مردم، مردم رو با خودش رو همراه میکردن جهاد و همه کار انجام میده. این طوری بود دیگه. بله خب اما بالاخره این بحرین جزء ایران بود و شاه به اون بخشیده بود به خودش. بعد امام این فتوا، این فتوا به امام که مردم دارای اختیار و قدرت هستن، به مردم جرأت داد، قدرت داد، شجاعت داد در ایران که ملاحظه فرمودید کم کم این حرف، کم این حرف، این حرف و این برنامه کم کم وسعت پیدا کرد. الان در همون تونس و مصر و یمن و اردن و عربستان و بحرین همش همینه، مردم قیام کردن. چون مردم میگه ما نمیخوایم این سلطان، ما نمیخوایم این، چه نمیخوایم. کم کم سرایت کرد همین حرف به اروپا و آمریکا، اونا الان مردم میگن که سارکوزی رفت کنار باید اولاند بیاد. حالا این اولاند چهار کرد، این مردم بوده این کار کردن دیگه، این مردم باید. مردم وقت که قدرت پیدا کردن، خب شیعه مخصوصا بحرین بیشترشون شیعه هستن، 70% بحرین شیعه هست اونجا ایمان که ولی اینا نیش گفتن ها بعد اولین آل خلیفه سرکوب مردم با شدت کشتن اینا و این دقیقه از احتر نمی آوری، خاطر اینکه با کشتن که نمیشه کسی بخواد حکومت بکنه، مردم روز به روز برای این شهید میدن در مقاومت مردم بیشتر میشه. از طرف اون عربستان سعودی هم خب هم قوم خویشن، همون هم با این هم مسلک و هم مرام و هم آهنگ. این است که اون آل سعود اشاره کرد این که این بحرین را بیاره آل خلیفه جزء همه عربستان سعودی بکنه. عرب اسلام خودش خیلی قوی میبینه چون فرمول زیاد داره و خادم عربین شریفین از نگاه میچسته. گفتم بس ما شیوخ عرب را جمع میکنیم یک جلسه درست میکنیم، بحرین را جز عربستان میکنیم. بحرین چقدر این حرف حرف نابخردانه و کودکانه از فکر میکنه عاقبت این چه خواهد شد؟ بگه مردم ساکت میشن، بگه ایران ساکت میشن. خب پس این کار انجام بده. ولی که نشد، نتونستن، ولی در سر دادن. اما باید توجه داشت به این که اینطور اگر بکنن، این بیشتر باعث میشه زودتر همون آل سعود سقوط کنه. چون بحرین از طرف جنوب غرب اینا به عربستان متصله. بله، شیعان اونا هم شیعان احساب و قطیف اونا همشن شیعان. اونا با اینه خیلی نزدیکن. این از اینجا باعث میشه به اینکه شیعیان با اون شیعیان با هم دیگه اتحاد پیدا کنن، یک قدرت واحدی وجود بیارن، هم آل سعود سقوط کنه انشالله، هم آل خلیفه. این جریان بحرین باید ما بدانیم. امیدواریم انشالله تعالی همینطور بشه به همین زودی ها. اللهم صل علی محمد.